أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تهجين در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. مستحضرین که گفتن که شب عاشورا انشالله همین الان نیتی میکنید برای سلامتی امام زمان علیه السلام صدقه یا نیت میکنید، در دلتون دعا کنید که انشالله خدای متعال هم غم رو از دل امام زمان علیه السلام بردارد. مصیبت مصیبت امام زمان علیه السلام است و حالا ما هم در این حاشیه نشستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شبهای گذشته توفیق داشتیم فلسفه حرکت و قیام سید الشهدا علیه السلام رو با تعهد به این که باید به متون که از جانب معصوم به دست ما رسیده مراجعه بکنیم، با این تعهد پیش می رفتیم. رسیدیم به این فرمایش که حضرت فرموده بودند و وصیت کرده بودند که من که از مکه دارم خارج میشم و به طرف حالا این سرنوشت میرم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. این قسمتی از این بین فرمایش حضرت توفیق داشتیم در مورد امر به معروف و نهی از منکر گفتگو کردیم. البته این همه مطلب نبود که در قرآن و روایات هست، بخشی از مطلب بود به اقتضای بحث. بعد متوجه شدیم که حضرت فرمودن که اینی که امداد ملائکه و اجنه رو نپذیرفتن، چون قرار بود لیهلک من هلکه ان بینت و یحیی من حیه ان بینه، قرار بود قیامتی به پا بشود که در آن قیامت معلوم شود هر کس که او حکم به هلاکت او و جهنم اوست این ان بینتن باشد و هر کس که بهشتی شد ان بینتن باشد. ان بینتن یعنی روشنی، وضوح، هم برای خودش هم برای دیگرانی که میخوان بپرسن که آقا این چرا رفت جهنم. یعنی اگر کسی واقعی کربلا رو ببینه مثلا این سوال براش مطرح نمیشه که مثلا چرا شمر بره جهنم، اصلا مطرح نمیشه، چون اونجا احیا یعنی زنده شدن و هلاکت یافتن اونجا اصلا به وضوح آشکار شده. فرمایش سوم که در زیارت حضرت هست این قسمت بود که حضرت فرمودن و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. این اتفاقی که افتاد، بذل محجهی که شما فرمودید در راه خدا، این برای استنقاذ عباد بود از جهالت و حیرت ضلالت یعنی سرگردانی گمراهی. عنایت کنید وقتی که ما داشتیم تاریخ رو با هم گفتگو می کردیم، البته دیشب هم دوستان، یکی از دوستان سوال کرده بود راجع به این که ما چه کتاب تاریخی رو مراجعه بکنیم. بعد چند تا کتاب گفتم، یکی از دوستان تذکر دادن که برای آشنایی بهتر با وقایع و مستند به فرمایش اهل بیت علیهم السلام، کتاب سلیم ابن قیس، کتاب بسیار لازم و مفیدی است. بعد اون کتاب تقریبا کتاب بی‌نظیری است و از همین باب هم هست که خیلی گاهی باش دشمنی میکنن و میخوان بگن که اصلا چنین شخصیتی چگونه بوده و این چیزایی که نقل شده آیا به اون ادعایی که اونجا اول کتاب هست میخوره یا نمیخوره، که الحمدلله علما بعد از این انقلتا کار کردن رو کتاب و در آوردن که مطالب این کتاب همه در جاهای دیگه هم آمده، اینجور نیست که فقط اینجا آمده باشه، که حالا میشه دیگه تحقیق رو این کتاب. به هر تقدیر اون چه که در تاریخ اتفاق افتاده بود با هم مرور کردیم، حالا یه بار دیگه همین مرور رو انجام بدیم، منتها در تاریخ نبریم، در خلقت این مرور رو انجام بدیم که یه بار توجه داشتیم به این مطلب. خدای متعال انسان رو که خلق کردن، انسان یعنی من و شمایی که خلق شده ایم، ما موجودات معیوبی نیستیم، ما موجودات ناقصی نیستیم، معوج نیستیم. کل مولودن یولد و علل فطره، هر انسانی که خلق میشه فطرت چی بود؟ گفتگو کردیم خدا را به خوبی میشناسد. یعنی حالا خدای ببخش این تعبیر رو ما به کار میبریم، خدا خیلی تمیز خلق کرده، شست رفته، روشن، واضح، یک موجود گیج و گنگ و نفهم و اینجوری خلق نکرده. فجعلناه سمیعاً بصیرا، سمیع است، بصیر است، خدا او رو هدایت کرده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه اینو دارن همه انسان ها. اون چیزی که خدا خلق کرده اصل خلقت اینه، فطرت الله است، پاکی است، توحید است، معرفت است، همه میشناسن خدا رو. که بعد اون روایت رو ببینید، این معرفت و شناخت تا امام زمان علیه السلام هست، یعنی تا اهل بیت علیهم السلام. چرا؟ قاعدش خب روشنه دیگه، خدای متعال توی بحث معروف که امامه عرض شد، اگر خدای متعال بخوان یک کسی رو روی زمین قرار بدن که خلیفه‌شون باشه، ولی خدا باشه، فرمانده کل قوا از جانب خدا باشه، تمام ذرات عالم باید رو بشناسن، امرش باید نافذ باشه. وقتی بگه چیزی امر میکنه، او باید اطاعت بکنه، او باید بشناسه صاحب خودش رو، ولی خودش رو. درسته؟ حالا این بحثا باز مراجعه میکنید انشالله مستنداتشو بیشتر میابید. اینو داریم عرض میکنیم، انسان خلقش اینطوریه. اتفاقا وقتی ما به دنیا میایم هم کم و بیش این پیداست، یعنی بچه ها ترتمیزن، راست میگن، کینه ای نیستن، کینه و دروغ و حق بازی از من یاد میگیرن. درسته؟ یعنی اون چیزی که بچه داره زندگی میکنه خیلی پاکه. اتفاقا حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی که خلق شده بود تو بهشت بود، یعنی پاکی، نه اون بهشتی که پس از عمله. درسته؟ ظلمت، ناپاکی، نقصان و اینها بعد عارض میشه، اینا عارضیه، اینا اصل نیست. عنایت فرمودین؟ خدای متعال منو عاقل، سمیع، بصیر، هدایت شده خلق کردن و هدایت میکنه. درسته؟ اما یه عده پیدا میشن، یه چیزایی این وسط میاد، هوای نفس منه، شیطان، هر چی که هست، منو از راه به در میکنه. درسته؟ اینجاست که میگن انحراف. درسته؟ یه اصلی هست که من از اون منحرف میشم. خب وقتی این اتفاق میفته، خدای متعال انبیا میفرستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون منسی نعمت خدا، چون لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته. میثاق فطرت چی بوده که پیغمبران میاین اونو استیدا کنن، به ادا بکشانند، محققش بکنن؟ چیه اون میثاق فطرت؟ توحیده. درسته؟ منسی نعمت چیه؟ نعمت فراموش شده که میان اونو یاداوری میکنن. نعمت فراموش شده، نعمت در قرآن چیه؟ اتممت علیکم نعمتی. اون نعمت تمام و اون تمام نعمت و اون نعیم چیه؟ لتسألن یومئذ عن النعیم، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام است. در واقع ولایت نعمت خدای متعاله، که معنای ولایت یعنی چی؟ یعنی که بابا تو یه سرپرستی داری، یه دلسوز داری، یه کسی داری واسط پیغام داده که انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. این خیلی مطلب بزرگیه که خدای متعال برای من انسان یه حامی قرار بده، یه کهف حسین قرار بده، یه کشتی نجات قرار بده، یه عروه وسقا قرار بده. این نعمت نیست؟ اصل نعمت دیگه، این اصل نعمت. این نعمت فراموش میشه، انبیا میان این نعمت رو متذکر میشن. درست شد؟ پس ببینید، شما از اول خلقت هم که بیاین جلو، در پهن شدن دین و گسترده شدن دین هم توجه بکنید، در بعثت انبیا هم که توجه بکنید، تو همه اینا میبینید که انسان از اون مسیر اصلیش خارج میشه. لذا میشه انما انت مذکر. انبیا باید بیان هی به من تذکر بدن، یاداوری بکنن، نترسی، خدا هست، حمایتت میکنه، هیچی جا به جا نشده. ببینید اینا داستان نیست، خاطره نیست. الان ما که زندگی میکنیم، ما اینجوری زندگی میکنیم. ما امام زمان علیه السلام رو با عذرخواهی از ساحت امام زمان علیه السلام اینو عرض بکنیم، ما امام زمان علیه السلام رو اینجور نگاه میکنیم. یه امامی که ببخشید یا صاحب زمان، هنوز وقت امامتشون نرسیده، هنوز وقتش نرسیده دیگه، حالا وقتش میرسه. امام اینطوریه؟ نه. مثل که مثلا سید و شهدا علیه السلام اون موقعی که هنوز نیامدن به طرف کربلا، بگین امام حسین هنوز امام حسین نشده، هنوز امامتشون رو فعال نکرده. این حرفا چیه؟ هر لحظه که بر ما میگذرد در حکومت، سلطنت، حاکمیت، ولایت امام زمان علیه السلام است. و اگر کسی بپرسه اگه اینطوریه پس مسئله ظهور چیه، فرج چیه، بابا اینم تو همینه دیگه. ببخشید سید و شهدا علیه السلام وقتی از مدینه حرکت کردن، آمدن بیرون، امام نبودن؟ چرا؟ هرچه میرفتن جلوتر شما استیصال رو نمیفهمینی، حس نمیکنید. خب چرا؟ یاور نمیطلبن؟ چرا؟ اون موقعی که حضرت قمر بنی هاشم به شهادت رسید، حضرت نگفتن اما من مغیث یغیثنا؟ فرمودن یا نفرمودن؟ چرا نفرمودن هل من ناصر ینصرنی؟ فرمودن. امام قرار نیست اگر امامت بر عهده اوست در ارتباطش با خدای متعال به هیچ چیزی نیاز نداشته باشد و هیچ امتحانی از اون نشه و در هیچ جا مستأصل نشه. اصلا هم چیزی نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام که دیگه، کسی اگر تاریخ هم خونده باشه در یکتایی او تردید نداره و چیزی نمیترسه، از هیچ چی نمیترسه. به تعبیر ما ببخشید یا امیرالمؤمنین، شون هیچ وقت کم نمیاره، اما بله کم میاره. وقتی خبره شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو به امیدن، حضرت میفتن. بله این امامه. امیر المؤمنین اصلا یاری نمیخواستن، نگفتن بنز این تعداد گوسفندا اگه من یاور داشتم اقدام میکردم، نگفتن. این همین امیر المؤمنین علیه السلام است که خانه نشین است، یعنی خانه نشین شد به دست ما. لذا فکر نکنید که الان ما میگیم آقا امام هست، هیچی تو عالم تکون نخورده. شما فکر نکنید با تهدید و با تحریم و با نمیدونم این چیزی که در گوش ما میخونن، امام زمان علیه السلام به اندازه یک اپسیلون ولایتشون از من کم رنگ میشه، ضعیف میشه. محال چنین چیزی. امر او حکم او نافذ است در جمیع عالم، عارفن به حقه که در زیارت فرمودن اینه، بداند که امام مفترض الطاعه است. تو مختاری، اختیار داری، مفترض الطاعه یعنی این که هرچی گفتن بگو چشم، به تو اختیار ندادن، هرچی به تو بگن کن فیکون. امام علیه السلام امرشون اینطوریه، درسته؟ خب حالا میشه این امام که امرش اینطوریه خدای متعال اینجور مقدر کرده باشن و امام علیه السلام اینگونه به شما پیام بفرستد که دعای شما برای فرج من مؤثره، ولی من گوش نمی کنم، که بعد فکر می کنم که حالا یه چیزی هم هست. حالا یعنی الحمدلله که حالا من خودم عرض می کنم که ما به هیچ درد امام زمان علیه السلام که نمی خوریم، پولا رو بر خودمون نگه می داریم، به فکر زندگی خودمون هستیم، هیچ کاری که نمی کنیم. بابا همین که نشستی یه دعام نمی کنیم که دیگه زحمتی نداره. اگه بعد نماز یه دعای مستجاب داری، با خودت چرا عهد نمی کنی که این دو اولین دعای مستجاب بعد نماز، دعای مستجاب بعد نماز تو دعای برای فرج قرار بده؟ کاری نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با اهل کعدوم و هم عجمعین. بعد حاجت دیگه داری بخواه، میشه دیگه، مشکلی که نداره. ببینید در کربلا انسان‌ها از اون مسیر اصلی خودشون همینجوری که خارج میشن، در کربلا قرار است امام حسین علیه السلام به فرمایش که فرمودن استنقاذ، قرار نجات بدهند انسان‌ها رو، درسته؟ میخوان نجات بدهند. یعنی چی؟ یعنی دیگرانی که از سوی خدا آمدن این کارو نکردن. چرا نکردن؟ همشون کردن این کارو. پس این ویژگی کربلا چیه؟ فرمودن به بذل مهجه لیستن قدع عبادک، به بذل مهجه میخوان این کارو بکنن. ببینید وقتی که من امامم رو میبینم، امامی که معروف منه، راجب معرفت توضیح دادیم، معرفت اون چیزیه که وقتی شما واجدش هستید در درون شما یه اتفاقی میفته نسبت به او، که اصلی ترین اتفاق در معرفت من نسبت به امام علیه السلام محبت نسبت به اوست، وابستگی نسبت به اوست. ببینید شما اگه معروف و معروفیتش یافتید، وجدان کردید، معرفت پیدا کردید، درسته؟ چون فطرت ما فطرت گرایش به پاکیست، به سوی او میل میکنیم. یکی از دوستان نقل میکرد، خودش نقل میکرد، گفت ما ترک زبانه، گفت ما هیئتی داریم، من رفتم نشستم تو هیئت، رفتم یه جای روزه دیدم که بوی الکل میاد، خیلی تعجب کردم، جایی رو تمیز کردن، هی حساس شدم، هی این ورانور نهی که بغلم نشسته بود، ظاهرش خب خیلی ظاهر مثلا امروزی بود و اینا، هی به اون نگاه کردم، بعد برگشت گفتش که فلانی اینقدر نگاه نکن، من دائم الخمرم، ولی چیکار کنم، امام حسین رو دوست دارم و این محبت دستشو میگیره، دستشو میگیره، چون محبت تو روایت هست، محبت بالاخره کم کم اثر میکنه دیگه. دیدین بچه ها گاهی مثلا علاقه من میشن به یه ورزشکار، روز اول یه حاله، بعد دو ماه یه حال دیگه است، اصلا رشتهش هم عوض میکنه، بره رشته ای که اون ورزشکار تو اون رشته داره کار میکنه. مگه میشه محبت اثر نکنه؟ به هر تقدیر در کربلا اون معروف آمده است که مردمان را نجات بدهد به بذل مهجه. آدمیزاد اینطوریه، آدمیزاد اینطوریه، وقتی محبوب خودش رو، معروفی که میشناسد اون مطلوب رو، در یک وضعیت استیصال میبیند، در یک وضعیت مظلومیت تام میبیند، دقت کنید، بی اختیار دلش به لرزه میفته. قبلا ما این گفتگو رو داشتیم، هر کس امیر المؤمنین علیه السلام را ببیند، چون اون آیت الله العظما، آیت الله الکبراست، درسته؟ خب بی اختیار خدایی میشود، نشان خداست. اما یه موقع امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ ها پدران اینها رو کشته و اینا ظرفیت ندارن بگن قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، از طریق محبت پدرانشون و قبیله و فلان اینا به شرک کشیده میشن، درست؟ ولی همینها اگر اون نور خدا رو در مظلومیت ببینن، در مقهوریت ببینن، اینا دیگه اصلا تا به مقاومت ندارن. شب گذشته عرض کردیم خدمتون، لذا تمام دشمنان اهل بیت علیه السلام تو کربلا با دیدن امام حسین علیه السلام در یکی از موقعیت‌هایی که اضطرار و استیصال بود بی اختیار گریهشون گرفت، درسته؟ یعنی اون زهای اون شمس درخشش اون رو یافتن، ولی چون قرار است هر کس هلاک می‌شود ان بینتن باشد، پاشو میذاره روش و میره اون کاری که باید رو انجام میده، باید نه اون کاری که میخواد و انجام میده. خب جهالت چیه؟ ببینید جهالت در منطق قرآن، سالهای گذشته به این اشاره کردیم، جهالت در منطق قرآن به معنی نادانی که ما اینجا به کار میبریم نیست. جهالت در منطق قرآن نفهمی کردنه. این آدم کاری بکنه که با آدم میگن بابا تو چقدر نفهمی. نفهم یعنی چی؟ یعنی میفهمی این کار غلطه، میفهمی داری مسخره میکنی، میفهمی که این کار زشته، ولی توجه نداری، نفهمی میکنی. به کسی که نمیفهمه که نمیگن نفهمی میکنی، میگه بابا ولش کن، نمیدونه، دیوونه از بچه از حالیش نیست، نمیدونه فلان چیز خطرناکه. اما شما که میدونی خطرناکه، من تو چرا دیگه نفهمی میکنی؟ تو که میدونی این از آسیب میزنه. در منطق قرآن جاهل تقبیح شده، در روایات جهل مقابل عقله، جنود جهل و جنود عقل. یکی از روایات بسیار مهم در اصول کافی، همه روایات مهمه، بسیار مهم از این باب که خیلی بهش توجه کردن و خیلی مشکلات و مسائل معرفتی و اخلاقی رو سعی کردن با این روایت حل کنن. جهل جنودی دارد، عقلم جنودی دارد، عقل مقابل جهل است. این جهلی که قرآن میگه، این جهلی که روایت میگه، درسته؟ حضرت آمده اند نه اینکه به مردم اطلاعات عمومی بدن، نه، از این جهالت نجات بدهن. عرض کردیم تو تاریخ جهالت دو جوره. این جهالتی که تو کربلا گرفتارش بودن جهالت مرکب بود، یعنی جهالت بود، نفهمی بود، ولی به اسم دین اونو کرده بودن دین. حالا سید و شهدا علیه السلام میخوان این کار رو انجام بدن، به بذل مهجه حضرت یه کاری کردن که تو کربلا احدی نباشه که اونجا عبور کنه و ببینه، احدی نبود که اونجا دلش روشن نشه به اون حقیقتی که خدای متعال اراده فرموده. حالا چه کرده خودش میدونه. یه روز یکی از دوستان جوان ما هرس میخورد، میگفت سر قضیه امام حسین علیه السلام من با یکی از دوستانم هی بحث میکنم، هی اینجور اونجور گوش نمیکنه، چیکار کنم؟ خیلی هرس میخورد. گفتم بابا هرس نخور، امام حسین علیه السلام خودشون تو کربلا اونجا بودن، هرچی میگفتن گوش نمیکردن. حالا تو الان داری خودتو میکشی. کسی نخواد بپذیره، نمیپذیره دیگه، نمیپذیره. این چیزیست که تو کربلا اتفاق افتاده. حالا عنایت کنید در این مسیر مردم یه عده‌ای این بذل مهجه رو دیدن، با معروف در تماس بودن، مواجه بودن. دو شب گذشته اشاره کردیم به این مواجهه، درسته؟ اونایی که تو کربلا بودن وضعیتشون با اونایی که تو کربلا نبودن بسیار متفاوته. اونا دیدن. اینی که میبینید علما ملتمسانه درخواست میکنن یه صحنه ای از کربلا رو ببینن، یکی از جهاتش اینه. تو احوالات بعضی از علما شما خوندین اینو دیگه، عاشق جعفر رو خوندین، دیگران رو خوندین. چرا؟ چون تو کربلا خدا اراده فرمود یه امری دیده شود، ان الله شاء ان یراک قتیلا. خدا اراده فرمود سید الشهدا علیه السلام به قتیل بودنشون دیده شوند، و اهل بیتشون به اسارت دیده شوند. درسته؟ یادمون باشه ان الله شاء ان یراهن سبایا، همون جزء اول جدا نیست از بقیهش. لذا خیلی ها وقتی اسرا رو دیدن تو سر خودشون زدن، برگشتن، ایمان آوردن. بابا شما جون میکنی یه مسیحی و یه عالم مسیحی رو میخوای مسلمون کنی؟ نمیتونی. عالم مسیحی رأس بریده رو دیده، اصلا از هوش رفته، تمام مال و داراییشو داده، گفته یه شب اینو بدیم به من. تو مجلس یزید بلند شده، گفته این چه جسارتی است تو میکنی؟ مسلمان نبوده، انقدر میزننش. بعد میگه چی میگین؟ دیشب من خواب پیغمبر رو دیدم. گفتم فردا تو مسلمان میشه. من گفتم یعنی چه ربطی داره؟ پیغمبر کجا؟ من کجا؟ مسلمانی کجا؟ بغل میکنه رأس مطهر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. لذا اونایی که تو کربلا بودن، اونایی که امام حسین علیه السلام رو دیدن، اونایی که اسرا رو دیدن، یزید از مجلس شرابش، از مجلس بزمش هیچ نفعی بهش نرسید. نفع به معنی مادی دارم میگم، اون که از هیچ چی نفع نمیبره، هیچ چی بهش نرسید، همه چی عکس شد. چون هر کس که اونجا نشست، هر کس که اونجا نشست سوال کرد این چیه؟ بابا خدا وکیلی، خب همینه دیگه. شما ببینید چند تا زن و دختر با لباسای خاک گرفته و پاره پوره، ترسان دور هم جمعن توی مجلسی که همه جا آراسته است، لباسهای فاخر، آدم ها جاگاه های بلند، نمیدونم میوه، غذا و چی چی، شراب، همه چی پخش، همه دارن خوش میگذرن، یه عده اون وسط. واسه شما خودتون مشمئز میشین، این چه زندگیه؟ این چیه جوری من گذاشتی بخورم اونا گرسنه؟ میگه اینا کیان چیان؟ بعد سر بریده بیارند، بعد سر بریده بیارند. میگه دیدم این ملعون چوب خیزران رو بلند میکرد که بزنه به صورت سیدش. هر بار که چوب بلند میکرد یه دختری بوده بلند میشد میزد تو سرش، دوباره مینشست. بابا این صحنه رو داره میبینه. خب طرف یه جو انسانیت داشته باشه آدم پادر میاد. اینو میگن استنقاذ، اینو میگن نجات، اینو میگن نجات بندگان. لیستنقذ عبادک، همه موجودات، همه بندگان، نه مؤمنان متقی، همه انسان، هر کس تماسی با دم و دستگاه سید و شهدا علیه السلام پیدا بکنه همه اتفاق براش میفته. خب اصحابی که اونجا بودن، اصحاب امام حسین علیه السلام، معروف و منکر رو دیدن، معروف رو به تجلیش دیدن، به تجلی مظلومیت و مقهوریت. قتله امام حسین علیه السلام لشکریان عمر سعد ملعون هم اونا هم دیدن. درسته؟ نپرسین اگه دیدن پس چرا این کارو کردن. بابا اصلا همه داستان دنیا همینه دیگه، که طرف میبینه ولی اختیار نمیکنه. شما فهم کنید پس برای چی یه نفر خیلی بد میشه؟ میگه اگه واقعا اینطوریه که میگن پس چرا اونا این کارو کردن؟ ای بابا حواست کجاست؟ فکر کردی خدا همینجوری الکی گفته مثلا اینها ملعونن، از رحمت من دورن؟ همه چی روشنه، ام بینتن. خب اونا دیدن، حالا دقت کنید، اونا که ندیدن چی؟ اینجاست که شیطان می نشیند، نمیذاری این واقعه پخشه. وقتی توی دوران اسارت به یزید گفتن یزید تو اومدی مثلا تزیین کردی، جشن بگیری، فلان کردی، درسته؟ بابا ورق برگشته، هر کی نشسته یه گوشه داره تو رو لعن میکنه، زار میزنه، گریه میکنه، یه تیکه از کربلا رو میگن، میگن شما کی هستین؟ خارجی هستین؟ میگن نه من زینبم. کدوم زینب؟ دختر امیرالمؤمنین. مگه میشه؟ هند زن یزید دیگه، زد تو سرش، ناله کرد، گریه کرد. درسته؟ خب ببینید واقعه کربلا اینو این من برای روایت دارم میگم، دقت کنید. ببینید اولا کربلا رو عمر سعد و عبیدالله اینا طراحیشون این بود یه جوری اتفاق بیفته که اینا بتونن مثل یک گرگ، مثل یک درنده‌ای، اینا بیان و تمام اینها رو پاره کنن و از بین ببرن. طراحی این بود. حضرت قضیه رو کشوندن به روز. اونا یه دفعه حمله کردن، بخونید مقتلو، همه داشتن کشته می شدن. حضرت نهیب زن گفتن اینجوری نمیشه، صبر کنید، دونه دونه برن به میدون. یعنی گویی که حضرت دارن زمانو می کشن، گویی که حضرت دارن مکان رو باز می کنن. ببینید یه تصویر کشیدن با مینیاتور خیلی ریز، چشت نمیبینه، میذاری رو کامپیوتر عکس میگیری، بزرگش میکنی، باز میکنی، باز میکنی، بلا تشبیه. نه صبر کن، این چه وضعیه؟ زهری رو ببین، اون وسط بزنی زهری رو بکشی نداریم. آبس رو ببین، جرئت نمیکنی میای جلو زرهش رو در میاری میگه حالا بیان جلو. اینا رو باید ببینی دونه دونه. نزا تنها میره. واو که به اهل بیت سید و شهدا علیه السلام میرسد. پیغمبر به میدان میرود، علی اکبر، امام حسن به میدان میرود، قاسم ابن الحسن، امیر المؤمنین به میدان میآید، قمر بنی هاشم. نه همه باید دیده بشن. وقت من اینجا نشستم میگم آخه این واقعه رو با این همه جزئیات خوب دقت کنید، اینا چه جوری آخه اینا مثلا راست ثبت شده؟ عزیز من، اصلا خدا اراده کرده این دیده بشه. اینا خواستن ماسمالی کنن، خدا نمیذاره. ان الله شاء ان یراک. یه مجلس من اینو توفیق داشتم توضیح دادم که یراک یعنی چی. خدا که نیاز به دیدن نداره، این امر دیده شدنی شد به جزئیاتش. لذا تمام تلاش اونجایی که به یزید گفتن آقا ورق برگشتن روزه میخونن، گفت چیکار کنیم؟ یکی از مشاوراش گفت قرآن رو تیکه تیکه کنین، جز جز کنین، حزب حزب کنین، پخش کنین، مردم قرآن بخونن، نماز تموم میشه. ببین آقا چرا میشین حرف بی ربط میزنین؟ قرآن بخون، کلام خدا، قرآن بخون، قرآن بخون دیگه. از امام حسین نگی ها، بخونید تاریخو. شما الان برو مسجد الحرام، برو مسجد النبی، میگو آقا میخوام تاریخ زندگانی پیغمبر رو بخونم، کتاب میگیره پاره میکنه. میخوام زیارت بخونم، پاره میکنه. قرآن بخون، بخون قرآن بخون. البته اگه قرآنی که من از طریق امام زمان علیه السلام نیاموخته باشم، قرآن نیست که اونا معنی میکنن، ولی قرآنی که امام زمان علیه السلام به تو تعلیم کرده باشه، آیه آیهش تو رو تکون میده. و من قتل مظلومم فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. هر کس مظلوم کشته بشه، ما برای ولی او یه سلطان میگذاریم. صبر کنید، امام زمان می آید، او از قبل منصور است. قصه نخور چجوری میاد چی کار میکنه. انه کان منصورا. قرآن از زبان اهل بیت یاد بگیر، وقت بخون ببین چی میشه. به هر تقدیر واقعه کربلا رو خواستن یه کاری کنن همه چی آشوب بشه، نشد، نشد. وقت جالبه خیلی از گزارشایی که شما میشنوین و خودشون گزارش کردن. اینو من یه بار خدمتتون عرض کردم، بزرگواران اینو شبای گذشتن بهش توجه داشتیم. کسی که برای خدا کار میکنه، شما اومدین اینجا برای امام حسین میخوان یه کیسه قند بدین به این روزه، میان میگن آقا این قند رو ببینید من آوردم. این کارو میکنه، خجالت میکشی. یه نفر دم در ایستاده میگه آقا این قند نیست که اینجا جا مونده، اینو بذارین اونجا. مؤمن اینجوری عمل میکنه دیگه، درسته؟ خب منافق چجوری عمل میکنه؟ مشرک که برای غیر خدا کار میکنه چیکار میکنه؟ خدایا ببخش، هیچ وقت ما به این گردونه نیفتیم. فرض کنیم من میخوام برای شما یه کاری کنم، برای خوشایند شما. خب بابا باید یه جوری کار کنم شما ببینی دیگه. خب نبینی به چه درد من میخوره؟ تنها کسی که کارتو پنهانی انجام بدی میبیند، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور است. قصه نخور. برای خدا هر کار میخوای بکنی، برای امام زمان اصلا هر کار میخوای بکنی بکن. ذره‌ایش فراموش نمیشه. گفتم خدمتتون، گفت از سر کار می آمدم خسته بودم از اداره، من حالا خیلی محل روزه و اینا نبودم، داشتم می رفتم خونه، شب عاشورا بود، نمیدونم تاسوعا بود چی بود، دیدم نزدیک خونمون توی کوچه روزه است، گفتم برم یه روزه دقیقه بشینم بعد برم خونه دیگه بتونم استراحت بکنم. رفتم نشستم تو روزه، روزه تموم شد، چای آوردن دادن، چای آوردن تعارف کردن، من همین گوشه نشسته بودم ببنم تعارف کردن، پشتش همی که قند تعارف کرد، منو ندید این گوشه رد شد. من از اداره شکر کوپونی گرفته بودم، من خیلی سال پیشه، دم اینجوری که نمیشه که، یه زه شکر ریختم هم زدم چایمو خوردم. چند روز بعد که دوستان ما منو دید، گفت فلانی چیکار کردی برای امام حسین؟ گفتم هیچ. گفت چرا بی خودی تواضع میکنی پنهان میکنی؟ گفت بابا خدا وکیلی من هیچ کار نکردم. گفت نمیشه، هر چی اصرار کرد، گفت آقا من کاری نکردم، اصلا من تو این بساط نیستم. گفت من دیدم آمدن، حالا من این قسمت رو دقیق یادم نیست، آمدن دفتری است دارن ثبت میکنن، به تو که رسید گفتن که فلانی بنویسین دو قاشق شکر، دو قاشق شکر برای این کار بکنی، برای امام حسین کار کنی موحد بار میای، برای خدا کار کنی موحد بار میای، درسته؟ برای مردم کار کنی باید برقصی جلوشون، خوش رقصی کنی، درسته؟ من از شما سوال میکنم، عمر سعدی که میگه در نزد امیر شهادت بدین اولین تیر رو من زدم، شما انتظار دارین کسایی که تو اون کربلا این کارا رو کردن گنده هاشون ثبت نکنه یه نفر که هر کس چه کرده؟ چرا ثبت کردن؟ هر مله چند تا تیر داشته؟ تیراشو کجا خرج کرده؟ یه دونش گلوی یک شش ماه هست، یکی چشمان یک ماه هست، یکی سفیدی سینه امام هست، همه رو خودشون ثبت کردن. چرا ثبت کردین؟ ما میخوام بریم از امیر جایزه بگیریم، فردی که دیگه میاد میگه من این کار رو کردم، آقا من بودم که ضرب را زدم، من بودم که کشتم، میگه بهش گفتم ملعون. این قاسم ابن الحسن آنه خدای ببخش، این که زدن نداره که، آخه ول کن. گفت نه من باید برم اینو مادرشو به داغش بنشونم، نزد امیر شهادت بدین که من بودم اینو زدم انداختم زمین. شرک یعنی همین دیگه، برای چی اومدن اونجا؟ ببخشید صدر تا ذیلشون برای جایزه آمدن، برای این که از اون ور اگه تهدیدشون کردن که مال و اموالشون رو میگیرن بگن نه بابا ما یه کاری کردیم، یه حرکتی اومدیم. مظلومیت رو ببینید دیگه، حضرت تموم شده، کارش تموم شده، افتاده زمین، اینا ول نمی کنن، میگن ما بریم جلو یه شمشیر بزنیم اقلا ببینن ما زدیم، یه سنگی، یه لگدی، یه کاری، اینو خودشون ثبت میکنن. حمید ابن مسلم که حالا حمید حمید هر کی، این گزارشگر اونجا بوده، چند تا از این گزارشگرها تو کربلا بودن. بعد از واقعه کربلا قرار است، یعنی قرار گذاشتن، این شیطان روایت آمده، قرار گذاشتن که هر کس خواست برای امام حسین علیه السلام بگه یه جوری اینو از این دم و دستگاه جدا کنن، شک به دلش بندازن. ببینید این همه شما قهرمانای ملی، این همه قهرمانای کتابای ادبی، این همه آدمای گنده، اصلا من نیست بودن یا نبودن، این همه تاریخا با نمیدونم بند رنگ بند کفش، شماره کفش، سایز کمر، همه رو تو تاریخ واسه همه آوردن، هیچ کس اونجا هیچ اعتراضی نمیکنه، هیچ کس شبهه نمیندازه، محرم که میخواد بسه اس ام اس هاش میاد. گفتم خدمتتون یه جوانی بود، البته خیلی هم جوان نبود، اصلا دین چیز به دین کاری نداشتم، از این کارو میکنه. گفتم آقا شما دین نداری؟ گفت نه. گفتم میشه خواهش کنم همین دین نداشته باشی دیگه، فعالیت دیگه نکن؟ خب دین که نداری به امام حسین چیکار داری؟ نماز که نمیخونی، روزه که نمیگیری، شراب که میخوری، هر کاری دلت میخواد میکنی، کسی با تو کاری نداره، تو هم با امام حسین کاری نداشته باش، این دیگه چیه آخه؟ درست شد؟ خب لذا یادتون باشه لیطف او نور الله، این داستانه، و امام حسین علیه السلام کاری کرد، خورشیدی که خاموش شدنی نیست، هر کاری هم میکنم فایده نداره، قبر رو آب بندازین نمیشه، قبر آب بندازید آب سرگردان میشه، اونجا حائره، هر کی برسه سرگردان میشه میره، هر کاری کنین فایده نداره، هر کاری کنیم فایده نده. این امر خداست، این دست هیچ کس نیست، دست هیچ کس نیست. لیستن قد عبادک، نه فقط اونایی که اونجا شاهد بودن، بلکه اونایی که بعدن خبر را شنیدن و آمدن در مجالسی که ائمه دوست دارن تجلسون و تحدثون، میشینین با هم از ما بگین مصیبت هایی که به ما وارد شده تا اینکه قطره اشکی از چشمتون جاری بشه، بعد مورد مغفرت و رحمت خدا قرار بگیرید، سبک بشید، آرام بشید، متعادل بشید، خوش اخلاق بشید، به فکر آخرت بیفتید. و و لیستن قد عبادک، همه بندگان عالم. لذا دم و دستگاه امام حسین علیه السلام یه دم و دستگاه تکیست که دومی نداره، نمونه نداره. حالا اون داستانه، حالا بذارید دیگه بقیه اون مطالبی که فرمودن در مورد فلسفه حرکت امام حسین علیه السلام و انشاءالله شبای بعد توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرد. علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار ذکر نموده که چون امام مظلوم 72 نفر از اهل بیت خود را دید که روی زمین افتادند و بی کس و تنها مانده است، به جهت وداع متوجه خیمه ها شد و نادا یا سکینه یا رقیه یا آتکه یا زینب یا فاطمه یا ام کلثوم علیکن من السلام. این اتفاقی بود که همه می ترسیدن نکنه چنین اتفاقی بیفته، ولی آخرم افتاد، آخرم اتفاق افتاد. این آخرین شبیه که امام مهمان اهل حرمه. امشبی را شاهدین در حرمش مهمان است. همه آرزو میکردن امشب صبح نشه. زنان و دختران و کنیزان این صدا را شنیدن، همگی از خیمه ها بیرون دویدند، صدا به گریه و ناله برند کرده. حضرت هر کدومشون یه سفارشی کرد. ببینید امامه با دونه دونه شون، به دونه دونه شون محبت میکنه، جمله‌ای میگه آروم میکنه همه رو. نگاه حسرتی به ایشان کرد و آه از دل سوخته خود کشید، فرمود و که انی بکم غیر بعیدن کل عبید. خیلی نمیگذره همین زودا شما رو میبینم که مثل بردگان یا سوقونه هلتون میدن. یا سوقونکم اما من رکاب، با این دست اسب. و یسومونکم سوء العذاب، فتصارخن النساء، زنان فریاد کردن. حضرت همه رو آرام کردن، امر به شکیبایی نمودند، روانه میدان شدند. نافع ابن هلال میگه من بین دو صف لشکر ایستاده بودم، دیدم حضرت همه رو آروم کرد، خیمه رو آروم کرد، حالا دیگه موقعیتی است میتونه بره، چون بالاخره امام اون لحظه که آرام میکنه آرامش موجوده. دوباره چند دقیقه بعد صحنه دیگه است، حضرت سوار شدن. میگه فرعی تو صغیرتن باکیتن جاعت. دیدم یه دختر کوچکی آمد و اخذت به ذیل ابیها، دامن باباشو گرفت. فقالت یا ابه، بابا انظر، بابا یه نگاه به من بکن، انظر الی فانی عطشان. گفت عصر عاشورا بود، دیدیم حضرت رقیه نیست. وقتی آب دادن به اینها او آب نخورد، دیدن داره به یه طرفی میره، گفت کجا میره اون ملعون؟ گفت هیچی، بابام رفت میدان، لباش ترک خورده بود، میرم به بابام آب بده. عزیزم تو بیابان چجوری پدر رو پیدا کردی؟ هیچی، من جوری میگشتم آواره، صدای آمد الیه الیه، بابا بیا این طرف بابا. اینطور نبود که هر کس در جلو شمشیر آن بزرگوار قرار گیرد کشته شود، چون اگر در صلب کسی ولو چند نسل بعد مؤمن یا محبی بود، حضرت از اون میگذشتند. اینو از امام سجاد پرسیدن، حضرت این توضیح دادن: 4000 تیرانداز آن امام مظلوم را در میان گرفتن، او را تیرباران کردن، بین او و خیمه ها حائل شدن و راه آن حضرت را بر خیمه ها بستن. آن بزرگوار چون شیر غضبناک به آنها حمله کرد. حضرت هر وقت به میدان میرفت از این طرف به اون طرف مکرر میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در این حال آب طلب نمود، شمر ملعون سخن ناشایستی گفت، دیگری ندا کرد: ای حسین، آیا آب فرات را می‌بینی که چگونه مثل شکم ماهی موج می‌زند؟ از آن نخواهی نوشید تا از تشنگی بمیری. حضرت بناران حمله می‌کرد و آنها بر حضرت، و در این حال امام حسین علیه السلام از آنان جرعه آبی میخواست ولی سودی نبخشید. ایستاد اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. قبلش داره عبارت مقتل: 72 زخم بر این بدن نشسته است. سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را برگرفت تا خون پیشانی را پاک کند. به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله. بذارید از زبان اون کسی که اون واقعه رو داره میبینه بخونیم: قد عجبت من صبر که ملائکت و سما، ملائکه آسمان متحیرن، همینجوری موندن از صبر تو یا حسین. فاحدقوک من کل الجهات، از هر طرف تو رو محاصره کردن. و اسخنوک بالجراح، هر کی هر چی دستشه با همون میزنه. و حالو بینک و بین الرواح، ولم یبق لک ناصر و انت محتسب صابر. در اون حالی که هر کسی که می آمد می زد تذب با ان نسبتک و اولادک، هی نگاه میکردی به اهل حرم، اونا رو مراقبت میکردی، مواظبت میکردی. حتی نکسوک ان جوادک، انقدر زدن تا از اسب به زمین افتاد. حضرت که رو اسب میزنن با تیر با شمشیر، ببخشید راوی میگه وقتی حضرت افتاد آمد نیزه رو اینجور زد به پهلوی حضرت. فعویت الى الارض جریحا تتعوک الخیول به هوافره ها، افتادی زمین تو همین صحنه. اینا به خاطر شقاوتشون بتونن کاری کنن، هی با اسب از روی تو رد می شدن. قد رشح للموت جبینک، عرق به پیشونی نشسته، عرق مرگ به پیشونی نشسته. و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمال و کبم یمین و یهی به خودت میبیچی از این طرف به اون طرف. تو همین حال با گوشه یه چشم داری اهل حرم رو میبینی.